أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية محمد بن حكيم بود که فرمود کل مجهولن فیه القرآه، و اشکال شد که عموم این حدیث قابل التزام نیست، ولذا این حدیث مجمل است، نمی شود به عموم آن ملتزم شد، و الا باید در مطلق شبهات حکمیه و موضوعیه ما مشکل رو با قرعه حل کنیم، و این قابل التزام نیست. برای همین جهت منسوب به مشهور این بود که عموم موهون است، هر کجا عمل شد در یک موردی به این عموم قرعه یا نص خاصی بر طبق آن بود، یا اینکه مشهور عمل کردن ما هم ملتزم میشیم به جریان قرعه، اما جایی که نص خاص نبود و عمل مشهور هم بر وفق آن ثابت نشد، ما نمی توانیم اجراء قرعه بکنیم. در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شد. وجه اول وجهی بود که مرحوم آقای خویی ذکر کرد، طبعا لجمع من الاعلام، که مراد از مجهول همون مشکل هست که در برخی از روایات آمده، یعنی ما لا یعلم حکمه لا ظاهرن ولا واقعن. خود ایشان در اصول یک مثال زد، تداعی دو نفر نسبت به یک مالی که خارج از یدشان هست، ولیکن در فقه مثال‌های دیگری زده و در برخی از فروع فقهیه ملتزم شده به جریان قرعه، از جمله در کتاب نکاح، در جایی که شخصی با دو خواهر ازدواج می‌کند، نمی داند که همزمان این دو خواهر را گرفت، که طبق بعض نصوص معتبره مخیر است در انتخاب یکی از این دو. اگر همزمان شخص عقد بکند با دو خواهر، در بعض نصوص معتبره آمده است که این شخص مخیره، می تواند هر کدام از این دو خواهر را به ازدواج خودش در بیاورد و امضا کند اون عقد ازدواج با او را. در صحیحه جمیل هست، فی رجل تزوج اختین فی عقد واحد قال یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. مرحوم آقای خویی فرمودند در کتاب النکاح که اگر شک بکند این مرد که آیا همزمان این دو خواهر را گرفتم، تا مخیر باشم در انتخاب یکی از این دو، یا با تقدیم و تأخیر بوده تا عقد اولی صحیح باشه و عقد دومی باطل باشه. ایشون فرمودن که اینجا قرعه میزنه، در یک کاغذ مینویسه تقارن العقدین، در یک کاغذ مینویسه سبق و لحوق عقدین. اگر کاغذی در آمد که درش نوشته شده بود تقارن العقدین، میگه خب ثابت شد تقارن عقد با این دو خواهر، اختیار میکند یکی از این دو خواهر را برای زوجیت. و اگر کاغذ دوم که درش نوشته شده سبق و لحوق عقدین در آمد، اون وقت خب ثابت میشه که یکی از این دو عقد اول بوده دیگری متأخر. حالا کدوم اول بوده کدوم متأخر، یک قرعه دیگه میزنه. تو یک کاغذ مینویسه که فرض کنید که فاطمه خانم، تو یک کاغذ مینویسه زهرا خانم، اسم این دو خواهر. بعد هر کدام اسمش در اومد، بله دیگه او ثابت میشه که زوجه اش هست. چرا؟ ایشون فرمودن خب چه بکنیم؟ با اینکه صاحب عروه میگه ربما یقال به تعیین بالقرعه، ولیکن باید احتیاط کرد، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده نه، برای چی احتیاط، قرعه بزنند. چرا؟ ایشون فرمودن که خب چه کنن، این مرد وقتی ثابت شد که یکی از این عقدها متقدم بوده و دیگری متأخر، یا اصلا فرض کنید از اول می دانست این مرد که یکی از این عقدها متقدم بوده و دیگری متأخر، که نیاز به اون قرعه اول نبود. اون قرعه اول که در یک کاغذ می نوشت تقارن العقدین، در کاغذ دیگر می نوشت سبق و لحوق عقدین، دیگه نیازی بهش نیست. اگر علم داشت که این عقدین تقدم و تأخر دارند، حالا فرق نمی کنه، خودش این عقد خونده یا دو تا وکیل داشت، یک وکیلش رفت خواهر بزرگتر رو گرفت، وکیل دوم رفت خواهر کوچکتر رو گرفت، و شک کف المتقدمه و المتأخره من هما. خب اینجا فقط یک قرعه میزنه دیگه، اسم این دو خواهر رو مینویسه، هر کدام در آمد ثابت میشه که عقد او مقدم بوده. چرا قرعه؟ امام هم دارن قرعه، ولی آقای خویی استدلال هم کردن، میفرمایند که خب این مرد علم اجمالی دارد که یکی از این دو خواهر زنش نیست، اونی که عقدش متأخر بود زنش نیست. کدام یک متأخر است نمیدانیم. خب علم اجمالی منجز است، از هیچ کدام نمیتواند استمتاع ببرد. شما بگویید که باید بدون استمتاع و چشم داشت نفقه هر دو را بدهی، خب این حکم ضرری است. خرج دو خواهر رو بده بدون اینکه از اونها بتونه هیچ بهره‌ای ببره، این حکم ضرری است. علاوه بر این که دوران الام بین المحظورین هم پیش میاد، چون اگر هر کدام زوجه او باشند هر چهار ماه یک بار وطع زوجه واجب است و اگر زوجه نباشد وطعش حرام است. مشکل هم فقط مربوط به این مرد نیست. خب این خواهرها چه بکنند؟ هر کدام از این خواهرها به مقتضای استصحاب موضوعی میگن ما زوجه این مردیم. چطور؟ این خواهر بزرگتر میگه که استصحاب میگوید تا زمان عقد بر من این آقا خواهرم را نگرفته بود، پس عقد من صحیح است و من زوجه این آقا هستم. میگه بالاخره این آقا عقد کرد مرا، بالاخره وکیلش یا خودش عقد کرد مرا. بالوجدان استصحاب میگوید محقق نشد عقد بر خواهرم تا زمان عقد بر من. اون عدم نعتی است، عدم ازلی نیست. اون خواهر کوچکترم میگه و انا کذالک ایزن، میدانم که این آقا عقد کرد مرا و استصحاب می کنم عدم عقد بر توی خواهر بزرگتر را تا زمان عقد بر من، پس من زوجه این آقا هستم. علم اجمالی هم که این مرد دارد منجز نیست در حق این اختین، چون این اختین هر کدام نسبت به تکلیف خودشان علم اجمالی ندارند. مرد علم اجمالی دارد به حرمت استمتاع از یکی از این دو خواهر، ولیکن هر کدام از این دو خواهر که مبتلا به علم اجمالی منجز در حق خودشان نیستند. خب اون وقت استصحاب میگه به خواهر بزرگتر انت زوجتون، به خواهر کوچکترم میگه انت زوجتون، هر کدام میگن ما زوجه ایم. اما مرد به خاطر علم اجمالی نمیتواند معامله زوجه بکند با هیچ کدام از این دو نفر، و این معناش اینه که این زن معطله بماند. در روایت داریم انها لا تترک به غیر زوجن، عملا این دو خواهر ترک میشن به غیر زوجن. خب باید این مشکل حل بشه و این مشکل تنها با قرعه حل میشه. قرعه بزنم استصحاب موضوعی که این خواهر بزرگتر مثلا جاری میکنه، میگه یک زمانی این آقا بر من عقد کرد، مرا عقد کرد. استصحاب میگوید تا اون زمان، مثلا ساعت، فرض کنید که حالا معلوم التاریخ اگر باشد، چون برای خویی فرق نمی کنه معلوم التاریخ یا مجهول التاریخ، تفصیل نمیدهد بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ. میگه ساعت 8 یقینا این آقا عقد کرد مرا، نمیدانم خواهر مرا ساعت 7 عقد کرد تا عقد من باطل باشد، یا ساعت 9 عقد کرد که عقد من صحیح باشد. استصحاب میگوید تا ساعت 9 خواهر مرا عقد نکرد، پس عقد من صحیح است. علم اجمالی منجز است در حق زوج، او مکلف واحد است مبتلا به علم اجمالی، اما هر کدام از این دو خواهر که در حق خودشان علم اجمالی ندارند. چه علم اجمالی؟ فرض این است که استصحاب ثابت کرد که این خواهر بزرگ زوجه اوست. اگر خواهر من زوجه او باشد، خب پس من حرام است با او ازدواج کنم. او میگه که من استصحاب اثبات کرد که من زوجه این آقا هستم. حالا آی خو اینجور فرموده، بعد فرموده چه کار کنیم برای حل مشکل؟ غیر از قرعه راه دیگری هست؟ حالا ما از نظر این فرع فقهی وارد بحث نمیشیم. معتقدیم که استصحاب در حق هر کدام از این دو خواهر معارض هست. این درست نیست که بگیم علم اجمالی و عدم زوجیت احد الاختین این منجز است و موجب تساقط استصحاب ها. نه خیر، علم اجمالی لازم نیست. علم اجمالی به تکلیف موجب تساقط استصحابین بشود، بعد بگویید این خواهرها که علم اجمالی منجز ندارند. اصل موضوعی طرف معارضه است. استصحاب عدم عقد بر خواهر تا زمان عقد بر این خواهر دیگر، مثلا خواهر بزرگ میگه استصحاب میکنم تا زمان عقد بر من، عقد بر خواهرم نکرد، خب این معارضه میکنه با استصحاب این که تا زمان عقد بر خواهرم عقد بر من نکرد. لم یتحقق عقد الزواج به نسبت الیه، خواهر بزرگ میگه، الا زمان تحقق عقد زواج به نسبه به خواهر من. اصل موضوعی معارض است، کما بیناه فی تعاقب الحادثین. هر کدام از این خواهرات دو استصحاب موضوعی متعارض دارند. خواهر بزرگ از یک طرف استصحاب می کند عدم عقد بر خواهر کوچکش را تا زمان عقد بر او، معارضه میکنه با استصحاب عدم عقد بر خود او تا زمان عقد بر خواهر کوچکش. بله، این اشکال با آی خویی مبنایی است، ولی مبنای ما در تعاقب حادثین این بود. به هر حال یک فرع دیگر هم هست در کتاب النکاح. این فرعها رو که ما عرض میکنیم برای بهره برداری در آینده است، صرف ذکر فرع تعبدن نیست، ولذا به این فرعها دقت کنید. فرع دیگری هم در کتاب النکاح مطرح شده که صاحب عروه در اونجا قائل شده به قرعه، با اینکه تو مسئله تزوج به اختین گفت قد ربع ما یقال بالقرعه، خودش فتوا نداد، اما در این مسئله که الان عرض میکنیم خود صاحب عروه هم فتوا داده به قرعه. میگه اگر یک زنی از بیشوهری دیگه طاقتش لبریز شد، به دو تا برادرهاش زنگ زد گفت که برادرها شما هستید و من شوهر ندارم، آخه برید برام شوهر پیدا کنید. یکی از این برادرها رفت به شرق، یکی رفت به غرب، هر کدام رفتن خلاصه یک شوهری براش پیدا کرد، عقد کردن او را با یک مردی. خب زن دید که هر کدام از این برادرها یک مردی رو آوردن، میگن که ما عقد تو را با این مرد بستیم. خب کدوم ها اول بوده، کدوم ها دوم بوده که عقد اولی صحیح باشه عقد دومی باطل باشه. صاحب الوه میگه الاوفق بالقواعد القرآه. امام هم پذیرفتن، آی خویی هم پذیرفتن، فرمودن بل هو المتعین. چرا با تلسرت حرف میزنید؟ الاوفق بالقواعد هو القرآن یعنی چه؟ هو المتعین، چون مقام داخل است تحت القرآن لکل امر مشکل، چون راهی ندارد تخلص این زن مگر اینکه قرعه بزنیم. نمیشه که این زن رو معطله بگذاریم، به غیر زوج بگذاریم. خب این که ما کت خدا منشانه پیشنهاد کنیم که یکی از شما دو نفر داوطلب بشید این زن رو طلاق بدید، دیگری عقد بخواند، یا هر دو طلاق بدید تا این زن برود با شخص ثالثی ازدواج کند، خب این الزام آور نیست. اون کی بر کی واجب احتیاط؟ اون دو مرد میگن نمیخوایم احتیاط بکنیم، به ما ربطی ندارد، کلی التماس کردید ما قبول کردیم، حالا میگید که احتیاطاً طلاق بده، نمیخوام احتیاط، واجب است بر من این احتیاط، چه وجوبی دارد؟ یا اینکه حاکم شرع الزام کند این دو مرد را یا یکی از این دو مرد را که طلاق بدهد، میگوید چه ولایتی داری؟ این آقای خویی داره میگه به حاکم شرع این دو تا مرد میگن تو چه ولایتی داری که به ما الزام میکنی ما این زن رو طلاق بدیم؟ نمیخوایم طلاق بدیم. القرآه لکل امر مشکل یا کل مجهول ففیه القرآه. با اینکه در این موارد حکم ظاهری هر کدام معلومه ها، اینکه آی خویی میفرمود که قرعه در جاییست که نه حکم واقعی معلوم باشه نه حکم ظاهری، تو این دو مثال کتاب و نکام حکم ظاهری معلومه، بالاخره حکم ظاهری یا تنجیز علم اجمالی است یا اینکه هر کدام از این دو خواهر استصحاب میکنن بقای زوجیت را، یا استصحاب میکنن اصل موضوعی را که اثبات استصحاب موضوعی میکنن و هر کدام از اون دو خواهر میگن ما استصحاب میکنیم که خواهر دیگر عقدش قبل از ما نبود، که هر کدام میگن پس اصل موضوعی داریم که ما زوجه هستیم. حکم ظاهری معلوم است، ولی در این حال میبینیم چرا قابل التزام نیست؟ هر کدام استصحاب موضوعی مثبت زوجیت دارن، ولی این مرد به خاطر علم اجمالی نمیتواند از هیچ کدام استمتاع ببرد، ولیکن نفقه باید بدهد، این چه اشکالی دارد؟ لا ضرر هم اینجا رفع نمی کند وجوب انفاق را، چون خلاف امتنان بر غیر است، چه مشکلی دارد؟ 4 ماه یک بارم که وقت واجبه، اون در صورتی که عذر شرعی نباشد، عذر عقلی نباشد. در روایت که میگه که 4 ماه یک بار واجب است، این است که به خاطر عزاداری فامیلی تأخیر میاندازد وقت را. کسی زوجه شابه دارد به خاطر گرفتاری های فامیلی که پدرش مرده است، مادرش مرده است، 4 ماه وقت را تأخیر انداز می فهمد نه این کار را نکند، اما به خاطر یک عذر عقلی، منجزیت علم اجمالی یا عذر شرعی این کار را ترک کند، که اشکالی ندارد. این فرمایشات آقای خویی درست است. برفرض بشود دوران الامر بین المحظورین، خب حکم دوران هم بین المحظورین در در اصول مشخص شده. در عین حال آقای خویی فرموده که باید قرعه اجرا کرد. حالا این فرو رو که عرض کردیم در نظرتون باشه، جواب اول آقای خویی بود که مجهول اونجاییست که حکم ظاهری و واقعی آن معلوم نیست. جواب دوم جواب امام بود که فرمود که چون سؤال ذکر نشده، سألته عن شیء فقال کل مجهول ففی القرآن، اجمال سؤال موجب اجمال جواب میشه که اینم جواب دادیم و عرض کردیم درست نیست. جواب سوم که این هم از امام قدس سره هست اینه، ایشون فرمودن که قاعده قرعه مورد سیره عقلائیه است، تعبد محض نیست و چون وارد است کل شیء کل مجهول ففیه القرعه در مورد بناء عقلا، تنزیل میشه منزله بناء عقلا و مختص میشه به مواردی که بناء عقلا هست بر قرعه، که یا موارد تزاحم حقوق است یا موارد اشتباه حقوق. تزاحم حقوق الناس این است که مثال میزنن، میگن شخصی گفت اول عبد املکه فهو حر، اتفاقا همزمان دو عبد رو مالک شد به سبب ارث. خب اینجا تزاحم است و الا واقع معینی که ندارد، واقع معین که ندارد، چون اول و مملوکن میتواند منطبق باشد بر این مملوک اول، میتواند منطبق باشد بر مملوک دوم. خب روایت هم داریم که با قرعه تعیین میکنن، اینجا قرعه موضوعیت دارد، طریقیت ندارد. در روایاتی که در تدائی نسبت به مال واحد هست، اونجا هم آمده که اگر خوب دقت کنید مالی در ید شما بود، شخصی گفت مثلا این فرض که در ید شماست، شخصی گفت این مال من است، شما هم گفتید مال من است، ولیکن انکار نکردید قول اون خصم را، گفتید آقا من این فرش از پدرم بهم ارث رسیده، پدرم چه کرده من نمیدونم. روایت داره و آقای خویی هم فتوا داده که خب باید هر کدام بیانه بیارن. شما رفتید که ذوالیدید بیانه آوردید، اون خصم هم بیانه آورد. روایت داره که اگر عدد بیانه یکی از شما دو نفر بیشتر بود او رو قسم میدن، اکثرهم عددن یستحلف. مثلا بیانه اون خصم چهار تا بود، چهار نفر شاهد عادل بود، بیانه شما دو شاهد عادل، خب اکثرهم بینتن یستحلف. فإن حلف حکم بکون المال له. و اگر نه عدد بینه ها مساوی بود، او دو تا شاهد عادل آورد، شما هم دو تا شاهد عادل آوردی، اینجا روایت داره که یقرع بینهما، قرعه میزنیم، اسم هر کدام از شما دو نفر اومد، انتخاب میکنیم برای حلف، انتخاب میکنیم قسم بخورید. اگر قرعه به نام شما اومد، قسم بخور که این فرش مال شماست، بردار ببر. این قرعه برای کشف یک واقع مجهول نیست، این برای تعیین مرجح است، برای حلف که چه کسی از شما دو نفر قسم بخورد. به این میگن تزاحم الحقوق، که واقع معین مجهولی نیست. این ربطی به روایت محمد ابن حکیم نداره. روایت محمد ابن حکیم داره کل مجهولن فیه القرآن. مورد دوم که مصداق این روایت اشتباه حقوق هست، مواردی که ذوالحق با غیر او مشتبه میشه، مالک با غیر مالک مشتبه میشه. اینم سیره و غلائی است که قرعه میزنن. مثل اینکه یک مالی هست، نمیدونیم مال زید است یا مال عمرو، این اشتباه الحقوق و الاملاک، قرعه میزنن. ضرورت قائم است بر اینکه قرعه در مطلق مجهول نیست، ولذا این موجب میشه انصراف پیدا کنه این روایت کل مجهول فی القرآن از عموم. هم میشه بر همون بناء عقلا در قرآن، در تزاحم الحقوق و اشتباه الحقوق. روایاتی هم که وارد شده در موارد خاصه مربوط به این دو است، یا تزاحم الحقوق است یا اشتباه الحقوق، از جمله اون روایتی که در مورد کودکی است که نه عضو تناسلی مردان را دارد نه عضو تناسلی زنان را. روایت میگه با قرعه تعیین کنید که این زن است یا مرد است. خب این اشتباه حقوق هست دیگه. اگر مرد است یک حقی دارد، زن است یک حقی دارد، روایت میگه قرعه بزنید. تعیین واقع مجهول است دیگر، اشتباه الحقوق است دیگر. واقعی دارد یا مرد است یا زن، ما میخواییم اون واقع را با قرعه کشف کنیم. امام فرمودن که نگید آقا اون روایتی که راجع به قرعه برای انتخاب شات موتوعه هست، که روایت میگه با قرعه تعیین کنید شات موتوعه در این گله گوسفند کدام است، نگید اون روایت نه تزاحم الحقوق است نه اشتباه الحقوق. چه حقی؟ مثل این میماند که من علم اجمالی دارم، یکی از این دو روغن نجس است، باید از هر دو اجتناب کنم. علم اجمالی دارم، یکی از این گوسفند ها موتوع است، خب باید از همه اونها اجتناب کنم. این چه ربطی به تزاحم الحقوق یا اشتباه الحقوق داره؟ مثل همونی که فقها ها میگن من نمیدونم نزد نمیدونم نزد کردم که روزه بگیرم یا نماز بخونم، خب باید احتیاط کنم، هم روزه بگیرم هم نماز بخونم، چون نه داخل است در تزاحم الحقوق نه داخل است در اشتباه الحقوق. امام فرمودن که اولا فوقش میگیم یه تعبد خاصی است، ثانیا چرا نگیم اشتباه الحقوق است؟ اگر مالک این گوسفندا متعدد است، خب اشتباه است بین حقوق این ملاک. خب گوسفند کدام یک از اینها را ذبح کنیم و بسوزانیم؟ هر گوسفند یک مالکی دارد. اون مالکی که گوسفند او موتو است، گوسفندش ضرب می شود و احراق می شود. بقیه مالک ها که گناهی ندارن، مشکلی ندارن، اشتباه میشه بین ذوالحق و غیر ذوالحق. و اگر مالک این گوسفند ها یک نفره، ممکنه بگیم حق خود گوسفند ها. خب اونا به حق حیات دارن، آخه گناه داره یذبح و یحرق. خب این گوسفند ها با زبان و همون سر و صدایی که میکنن میگن که چرا من، برو سراغمون بغل دستیم. میشه اشتباه حقوق گوسفندها، حقوق حیوانات. خب حالا اگر این جواب دوم رو خیلی نمیپسندید، عمده اون جواب اول است که تعبد خاصه. علل قاعده قرعه یا در تزاحم الحقوق یا در اشتباه الحقوق، این فرمایش امام است. بعد استشهاد میکنه به کلام شیخ در خلاف که دو جا گفته اجماع داریم بر این که قرعه لکل امر مجهول، و هر دو جا مورد مورد قضایی است، مورد تزاحم الحقوق یا اشتباه الحقوقه. خب این فرمایش امام اشکال داره. اولا نقض میشه به خود ایشان که شما در کتاب و نکاح در اون دو مسئله فتوا دادید به قرعه. مگه فقط در بحث نکاح مشکل حقوق الناسه؟ خب این مرد با قرعه انتخاب میکنه که این خواهر بزرگ زوجه است، از او استمتاع میبره، این حکم الله است. حق الناس اونیست که خودت ذوالحق میتواند از حق خودش بگذرد. مگر میشود از این حکم کسی بگذرد؟ اگر او زنش هست استمتاع با او جایز است، اگر زنش نیست استمتاع با او زناست، حکم الله هست. از این حیث که حکم الله هست، شما چجور میخواید قرعه بیاندازید؟ آخه حکم الله چجور حل میکنید؟ خب میگید قرعه میزنیم او زوجه است، نفقه بهش بدید. اما نه اینکه دیگه برید تعامل کنید با او معامله زوجه. برحال این حق الناس محض نیست، حق الله هم هست. حق الله هم از حق اللهش رو چه کار میکنید؟ حالا شما بگید چون یک وجه حق الناسی داره دیگه ما با قرعه تعیین میکنیم، اینجور جواب بدید. ولی این که میگید فقط منحصر است به تزاحم یا اشتباه حقوق الناس و مشکل حقوق الناس رو میخواد برطرف کنه، در این مثال نکاح که فقط حق الناس نیست. ثانیا آقا سیره عقلائیه در تزاحم الحقوق درسته، انصاف هم اینه، در تزاحم الحقوق از روز اول سیره عقلایی بر قرعه بوده الى یوم نهازا، چون واقع معینی نداریم. عقلا امروز هم با قرعه تعیین میکنن که این جایزه رو به کی بدن. اما در اشتباه الحقوق کجا سیره عقلایی هست بر قرعه؟ جایی که مالک واقعی، ذوالحق واقعی معین است و ما نمیدانیم کدامی که است. ما ثابت نیست برامون در بناء عقلا قرعه میاندازن. قاتل مشتبه شد بین دو نفر، زید قاتل این مقتول است یا عمر، قرعه می اندازن برای کشف قاتل و اخذ دیه از او. بایع و مشتری نزاع کردند، اصل خیار، اصل شرط الخیار لأحدهما علی الآخر معلوم است، هر دو معترفند. بایع میگه من شرط کردم خیار را برای خودم، مشتری میگه نه خیر، من شرط کردم خیار را برای خودم. خب اشتباه حقوق الناس دیگه، کی عقلا میان میگن چی میگن شیر و خط بکنیم ببینیم کدوم یک راست میگید. ولذا ما هیچ دلیل عقلایی نداریم بر اینکه در اشتباه الحقوق قره میاندازن. خود این روایت محمد ابن حکیم هم شاهده. چرا؟ برای اینکه محمد ابن حکیم بعد از اینکه امام فرمود کل مجهول فیه القرآن، با ارتکاز عقلاییش نپذیرفت، گفت ان القرآن تخطئ و تصیب. آقا قرآن که طریق به واقع نیست، شانسه، ممکنه مصیب واقع باشه، ممکنه مخطئ باشه. امام هم در جواب یک جواب تعبدی داد، فرمود حکم الله لیس بمخطئ، خدا فرمود قرعه بیندازید، هرچه خدا فرمود همون درسته. یه جواب تعبدی داد. این معلوم میشه که قرعه در موارد اشتباه حقوق مورد بناء عقلا نیست. ثالثاً هر بناء عقلایی که مخصص اطلاقات نیست باید به حدی برسد که ارتکاز استنکاری عقلا بر تعمیم قرعه باشد. تا ما بیایم بگیم خب انصراف پیدا میکنه خطاب شرعی به مورد بناء عقلا، اما اگه بناء عقلا در تزاحم الحقوق و اشتباه الحقوق بر قرعه است، مازادش هم ممکنه قرعه بیاندازن، مثل همون شات موتوعه. عقلا نمیگن چاره تو دیگه، چرا تو چرا قرعه رو تعمیم دادی؟ اگه ارتکاز استنکاری باشه حرفی نیست، اما ارتکاز استنکاری بر عدم قرعه در غیر اشتباه حقوق و تزاحم حقوق قطعا درست نیست. ولذا جواب امام، این جواب سوم هم ناتمامه. انشاءالله بقیه جواب ها فردا.
اطلاق معلومه که باطله و مراد نیست اونجا دیگه؟
نه لازم نداری باشه.
اطلاق وقتی مراد نیست، اطلاق وقتی مراد نیست در دلیل، اون وقتی که ارتکاز عقلایی میتونه معین معنا باشه. بله، یه وقتی میتونه اطلاق مراد باشه، میتونه یه وقت اطلاق مراد باشه. بله، ما میگیم تا ارتکاز استنکاری نباشه تعقید نمیزنه. بعد چی برای تعقید نداریم که؟ ولی وقتی تعقید مسلم شد برای عرف، یه تعقید فاحشی مسلمه برای عرف، یه چیز دیگه‌ای باید بفهمیم.
خلاف
ظاهر لفظی اولی. میدونم. وقتی مسلم
من این جواب دیگه است.
ارتکاز عقلایی منصرف میکنه. اون جایی که
چه ندام منصرف
به خودش منصرف میکنه. وقتی شما معینی برای معنا نداری، موندید بین مراتب که کدوم معناست؟
مجمل میگه اون موقع که استنکار داره رو تخصیص بزنه، بجا دیگه رو مازاده
برون تخصیص
بزنه. باشه، نه که استنکار داره تخصیص بزنه،
ارتکاز داره خودش، ارتکاز داره اینجا بیا،
ارتکاز داره که تو جایی که استنکار نداره
چرا
مختص به خودش،
چون نزدیکتر به تعیین
ما مطلق گفته
اون مانع این معینه، اون ارتکاز
استثناء عدم زوجیت تا زمان عقد هر کدوم چرا انجام
نمیشه؟ بحث موضوعی داره.
نه خب اینم از موضوعی،
نه اون اصل حکمیه که استثناء عدم زوجیت،
عدم زوجیت نه، عدم زوجیت این خواهر،
اصل حکمیه
عدم زوجیت این خواهر، کجا حکمیه؟ هر کدوم میگه استثناء میگه،
اصل حکمیه دیگه، استثناء عدم زوجیت در اصل حکمیه دیگه، ناشی از شک در موضوع دیگه.
اصلا علم اجمالی داره که این یا تو این پولی که از شوهر میگیره به عنوان چیز نمیاد در واقع، تو این پولی که به خواهرش میده
معنی اختلاف من نیست،
معنی اختلاف شده که
چون در حق اون خواهر دیگه در مورد این خواهر هم منشأ اثره، معنی اختلاف هر خواهری فقط یه اصل در مورد خودش جاری
میکنه. نه چرا، نه قطعا نظرت معارضه ای که ما میگیم
به همین خاطر معارضه میکنه،
نه معارضه به خاطر اینکه اصل موضوعیش تعارض داره. نه شما میخواهید بگید علم اگه خواهر اهل نفقه گرفتن نیست،
حالا به لحاظ نفقه نه، این خود این خواهره که مثلا من باشم یه استصحاب جاری میکنم، ثابت میکنم من زوجه این آقام و این آثاری داره، من منجز هم معذره، خود منم استصحاب جاری میکنم که اون خواهر، خواهر من زوجه این آقاست و زوجه بودن این خواهر برای اون آقا بر من اثر داره.
چه اثری داره؟
اثرش اینکه حرامه با شوهری بشه.
او که ازدواج با شوهر این که
حرمت تکلیفی که
او که ثابت شد زن من شوهر من خواهر بوده،
یعنی خواهر
بوده
خواهر بوده خواهر بوده خواهر بوده خواهر بوده که من جاری کردم ثابت شد اون خانم خواهر من زن اون آقاست و حرام است من با آقایی که خواهرم زن شد.
نه نمیخوام ازدواج، ازدواج با او اثر نداره، ازدواج با او یقینا اثر نداره. چرا؟ برای اینکه یا شوهر خواهر اینه یا شوهر خود اینه و زوجت الله تتزوج
ثانیه.
حرمت
نداره، حرمت
نداره. نه حرمت نداره.
چرا نداره؟
حرمت تکلیفیه نداره.
نه حرمت نداره.
بستان وضعی که عدم اثر این عقد صحیح جدید قطعیه. چرا؟ برای اینکه یا شوهر خواهرشه یا شوهر خودشه. این عقد جدید بخواد بکنه اثر نداره. بعدم این نسبت عقد و صحت نسبت موضوع به حکمه. مثل این که در اون بحث اینو مشتبهین دست دادی به یکی، میگه آقا اگه دست بزنم به دیگری علم اجمالی پیدا میکنم. خب من که نمیخوام دست به دیگری بزنم، موضوع جدید نمیخوام ایجاد بکنم. مثل این من علم اجمالی دارم، یا اکرام زید واجبه یا اگر برم پیش هم اکرام هم واجب میشه. خب من نمیخوام برم پیش هم.
فعلی نشده،
فعلی نشده.
این الان من میدونم قوم سبزی دوست ندارم، یا قوم یه قوم سبزی هست کباب هست، اینجا میدونم یکیش نجسه میتونم کباب هست.
نه اون متعلق، اون اصل طعام نجس، طعام نجس بالفعل هست، اصلش متعلقه. در علم اجمالی باید موضوع فعلی باشه نه اینکه متعلق فعلی باشه. شما گفتن استلام کن نتر دو، بعد میگی خب من از اون که میخوام استلام کنم، خب از این اجتناب دیگه نکنم. نه دیگه، علم اجمالی منجز میگه هم از این اجتناب کنم.
اگه حرمت بود خوب بود، درسته؟ اگر حرام بود انسان با مردی که خواهرش زن اون ازدواج کنه،
حرمت تکلیفی بود، خوب
بود. ولی جاشون بس صحته
راجا از ظاهری برای مرد چیه اینجا
بعد از یعنی میگه که من میدونم که یا اگه با این مرد ازدواج کنم چیزم حرومه، یا یعنی که الان مثلا واجبه که ازش تمکین
عقد دوم اثر نداره.
اگر اثر رو اینجوری اگر از طلاق بگیرم اونم اگریه دیگه فایده نداره. اگه من طلاق بگیرم اونجا صحت مشکوکه، قطع ندارم به عدم
یا حکم ظاهری مرد چیه اینجا که علم اجمالی داره؟ باید احتیاط کنه هر دو طرف رو؟
آره مرد باید احتیاط کنه،
نفقه شون رو بده و هیچ کاریشون رو نداشته باشه.
نه
طلاق بده.
نه
لج پاشو تو کرده توی گاز میگه هیچ کدومو طلاق نمیدن. خب برو طلاق بده. طلاق نمیدم. طلاق نمیدم. وجوب انفاقم حکم ضرری. خب طلاق بده. چی جوش بذاره؟
حالا اصلا بر فرض اگر که
مریه که الان هم باید بده.
طبیعیش اینه تو طلاق ندیم. طلاق بدیم. حالا اینکه آقای
خویی
گفتم
خود
نمیشه.
نه
اینم جالبه، آقای خویی میگه که وجوب انفاق بر هر دو حکم ضرری. خب شو حکم ضرری طلاق بده دیگه تموم میشه.
باشه طلاق، طلاق حاجا راه حکم ضرری اینه که طلاق بده. یعنی
اتفاقا خود آقای خویی در بحث علم اجمالی به اشتغال ذمه، به اشتغال ذمه به احد الشخصین گفت واجب است احتیاط. خود آقای خویی گفت واجب احتیاط. نگو اون خون ضرری خلاف امتنانه بر اون. حالا اینجا اشکال دیگه هست، حالا اونجا نمیشه طلاق داد بده، طلاق کاره که نمیشه، ولی اینجا با هم چیه اون خون ضرری خود طلاقش بده.
ولی یه طرف شوهر واسه یه زن هست، شما فهمیدید طلاق احتیاجی طلاق
نه، یا خب طرف شخص واحد نمیگم احتیاط، میگم میخوای نفقه ندی خود طلاق بده، وجوب انفاق به ضرری نیست، میتونی با طلاق دادن برداری.
آجا طلاق حکم ضرری رو برمیداره، لازم این بود که
دو مرد مستقلن، این زن گرفتاره، این دو تا مرد مستقل حاکم بگه آقا تو بعد این زن رو طلاق دیدی، برای چی؟ برای چی وجوب واجبه؟ دیگر آخه ولایت داره حاکم، آخه خود میگه به چه داری ولایت داره؟ چه ولایتی داره؟
لازرر قرار حکم ضرری رو برداره نه طلاق. شما با طلاق دارید حکم ضرری رو برمیدارید.
شما تو بعد اثبات ولایت بکردید اینجا.
طلاق حکم ضروری رو بر نمی‌داره.
نه با توجه به تشکیل
طلاق حکم ضروری قرار نیست بر داره. خود لا ضرر
حکم ضروری نیست که وجوب نفقه تو ضروری نیست که
باشه من موضوع تغییر بدم. بله این زنم کلا طلاق بدم دیگه ضروری نیست. رفی داره فعلا موضوع
الان حکم ضروری اون نیست که منجز بر مکالمه شما ضرر رو نه شما طلاق
شده
من دوه داری بعدم خلاف امتنانه بر اون طرف. خود شما در علم اجمالی به دین شخصین گفتی باید احتیاط کنه لازره بر نمیداره وجوب اداء دین را عقلا به این دو نفر.
نه
آقای خویی میگه پس خور متعید آقای خویی اونجا یه پیشنهادی کرده اگه ممکن باشه. نه نه اون اونو اولا میگفت خیلی تو کتاب باشه اون شفایی میگفت بده و اولی ازش بخواب ببینیم
بعد از این
یه پیشنهاد دیگه تو کتابش داره میگه دو نفر رو دعوت کنه بگه آقا من یه کاری دارم در حوزه شما دو نفر. اون دو نفر که نشستن یه میلیون رو میذاره جلوشون میگه آقا من ادا کردم دینمو.
کی ادا کردی؟
توپو میندازه توپ میگم میذاره تو زمین. در ادا خودتون میدونید.
در ادا اقباض شرط نیست.
عجب زرنگیه.
من نفسم
ادا نکردم.
یعنی ادا کرد؟ ادا کرد.
اقباض شرط.
کجا ادا کردی؟ کی داد؟
در اختیار
کی داد؟
ما اشکال ما اونجا اشکال کردیم. ما اشکال کردیم. بذار اشکال خودمون. اشکال هم این بود که ادا در صورتی است که بلا مزاحم باشه. نه اینکه یه موقعی پولی رو میدید می‌ذاری جلو ویترین مغازه این آقا که یک دوزی اونجا واسطه اصلا میگه اگه ور داری این پولو میزنم من میخوام برای این که
شما قبول دارید اقباض شرط نیست. همین اقباض شرط
نیست. تمکن از تخلیه صرف نمی‌کنه اصلا. یعنی اقباض به معنی که او دست بگیره شرط نیست بلکه بتونه دست بگیره با وجود خصم نمیتونه دست بگیره.
دو نفری
با هم دیگه یکی بده کار یکی طلب کاره باید بتونه بر کل مال تسلط پیدا کنه تا مخواد این ورداره اون دستی که میگه
آجا نتیجه حرف شما این میشه که اگه یکیشون زوردارتر بود پس درست میشه دیگه. نتیجه حرف شما این میشه یکیشون زوردارتر بود پس درست دیگه.
آره ولی معلومه بده کار طلب کار بدون اونی که طلبکار زوردارتر هم هست اینجوری
این نمیدونه ولی اونی که زوردارتره دیگه
این خب از کجا میگه اون از کجا میگه اون طلبکاره
شما اشکال
شاید اون زورداره اون نیست که طلبکار نیست
شما اشکالتون رو ببرید عقب که اصلا این معنی نمیکنه
آقای خویی میگه پولو بذار جلو هر دو بالاخره طلبکار یکی از این دو نفر دیگه ادا کردی
از کجا میدونی طلبکار برداشت پس اشکالتون
نه بر لازم برداره همین که در نزد اونها گذاشتی در اختیار اون دو نفر گذاشتی ادا کردی دینتو آقای خویی جون میگه
جوری که هر کدوم بخوان بردارن دیگری به احترام اون هیچ کار نمیکنه هر دو قدرت دارن برداشت دو تا عالم محترم اصلا دعوا نمی‌کنن هر کدوم بردارن
اون دیگه میاد ولی میتونه جلوشو بگیره
قدرت داره
شاید اونی که بایش نمی‌دونم برده می‌دارم
دیگه به من
چه
میخوان بردارن
میخوان
ندارن
شرم
حیاش مونده شه نه محقق نیست اگر او برداره
چی نمی هر کدوم بردارن دیگه هیچ چیزی نمی شرم حیا
مانع یه مانعی فرض کرده شرم حیا مانع
از اینکه من به دیگری بگم تو چرا برداشتی ولی مانع نیست
که برداشتم خودم چرا یه
مزاحمی شاد اون اقدام کنه مانع یه مزاحمی بالاخره شاد اون اقدام یه مزاحمی بغاده یه آبرو آدم حاجا اون شاد
شاد شما
گفتن فکر شعبان حرامه یه سایت یکیش رو سایت زده بود که از دفتر اکثر مراجع پرسیدیم گفتن مشکل نداره فقط رهبری احتیاط واجب داره بعد حتی از دفتر آی سیستانی هم
آی سیستانی بله
بعد آی تبریزی هم آی تبریزی,
آی تبریزی هم بله شما مشهور فقار کی میدونید؟
شما کی میدونید؟ قبلا هم کسی این اثر رو مطرح
نکرد. مشهور بود در زمان ما این بود حالا خود چه میدونید؟ مراجع مثل امام آی گلپایگانی
آخه دلیلشون داره دلیل این مطلب
میگن که از ادله استفاده کردیم که اصل و عدم شهوت چیه تلذذ جنسی است الا ما خرج به
اصل دلیل
اصل ما دلیل یحفظون فروجهم یغضون ابصارهم
بعد حاجا آقای تبریزی
آخه ببین یه چیزایی هست
انا همه مراجع که زایران کردم بیشتر
یه چیزایی هست نمیشه ملتزم بشی بید. میشه ملتزم بشی به اینکه تا حد امنا نرسیده میشه کسی
با دستم با جای تبریزی که میگه با دستم اگه باشه
تا نه اون آیه اون آیه سیستانی احتیاط
حالا آیه تبریزی چیز میکنه که با دستم میگه ولی فکر رو که اصلا خیلی چیز میشه یعنی اکثر مردم رو بوده حرامه
اون که اختیاری یعنی فکر میکنن
آجا مثلا همینه که تو روایت هست میگه که فکر نکن ولی زا بچه تو فکر داری که این محترابه
نه بی اختیار یا با اختیار
مثلا طلبه هست داره سوری
اختیار که نمیگه با اختیار
سویوتی و موقعی میخونه شعبای کذایی
توش داره
طلبه ها رو مثلا 15 ساله شده سویوتی میخونه موقعی میخونه شعبای کذایی توش داره
میره کتابای
نه همون شعبای سویوتی و موقعی
بعد آجا تبیزی استمنا رو هم توی احفظون فروجه هم آورده آجا
دشوار شهر یعنی
اینی هم که میگید شما که اونی که
میگه میخونه خونه برای لذت بردن
نه برای لذت نمیخونه ولی میدونه ملتزم میشه
اون ممکنه حرام نباشه چیزی که به غرض تلذذ
حاجا ایشون یحفظون فروجه هم
نه چیزه اون امام مطرح کرده میگه ولی خلاف اعتباره خلاف اعتباره یعنی نه بعیده چی چرا؟ نه یه قضیه حضرت یونس نیست چه بایی مثلا اونا گفتن یه عبد عابق بین ما هست اونو پیدا کنیم پیغمبر خدا این همه آدم های کافر و ملحدتون کشتی بودن و یه عبد عابق اونم چی وزن نون زهب مغازم اون شو اونو کشف کردن که پیغمبر خدا عبد عابقه ولی اون مش کفار در اونجا بودن تو اون کشتی اونا عبد عابق نبودن و کی فهمید آخه یکی یا اولیاء الله بفهمن کی فهمید کفار فهمیدن
نهنگ وقتی متعدد کشتیشون میشه حالا بس تجربه سابقه عبد عابقی وجود داره باید اونو پیدا کنیم بندازیم نهنگ تو دست سر ما بره نه اینکه الان فهمیدم
حالا تو امام مطرح میکنه میگه اگه این باشه میشه اشتباه ولی کجا روایت داری
حالا من سندش یادم
نیست حالا برفرضم باشه این در چی میشه نه 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 دلیل نمیشه دلیل نمیشه بذار بگم این برای انتخاب انداختن یک انسان در دهان نهنگ دنبال یه مرجح اقلایی میگشت مرجح میگشتن نه از باب کشف واقع از این مرجح مرجح نه نه یه وقتی شما نمیدونی فش مال ایشونه یا مال ایشون قره میزنی بدی به ایشون این میشه طریق راست اما این که بالاخره شما یا آقایی نه یا آقایی دارن میبرن زندان یه پولی داره میخواد امانت بده به یکی از کسانی که اونجا تو خیابون هستن قرعه میزنه میتونه قرعه نزنه همینجوری نگاه بهشون موقع بگه دلم افتاد به شما بدم چون میخواد به آدم بده که پولشو نمیخوره بعد با قرعه تعیین میکنه کدوم ها پولمو نمیخوره این نمیشه رد بنا و غلا مثل استخاره این بنا و غلا نیست یه ادنا مرجحیه
پس قرعه میتواند ادنا مرجح باشد در اشتباه
خیلی بنا احتجاج و غلاه خیلی از احتجاجات و غلایی هست ما دنبال احتجاجات و غلایی هستیم نه دنبال مرجحات و غلاییه نه یکی رو باید میداختن
هر کسی در میامد احتجاج میکرد هر کسی که اسمش در
یکی رو باید یکی رو باید میداختن
یکی رو باید میداختن
بلشون کنه نه ترجیح این غیر از مقام احتجاج و غلاست بالاخره اگه اون هم پیدا نمیشد میگفتن خب یکی رو بندازیم دیگه اگه آقای محمدی یه وقت احتجاج و اقلایی یعنی بنا اقلا به این که در مقام قضا و اینها قرعه میزنن زوج رو تعیین میکنن دو نفر نزاع کردن راجی به ازن قرعه میزنن میگن تو شوهر این زنی همچنین بنا اقلایی ما اعراض نکردیم ما در یه مرجعه ما یه مرجعه بودن یکی بندازن تو دهان
و اینا همه نابود میکنن
این ترجیح ها ممکنه چیزای دیگه مرجعه باشه
یکی بد قیافه ترین اینا رو انتخاب کنم بگم تو اصلا برای دیدن دی برو دیگه.
نه اینو اوقلی
نمیشه. بقیه بیشتر دیگه تو عمرتو کردی برو دیگه. حالا آقای فیاض دنبال یه مرجع بگرد. آقای فیاض
یه موردی پیدا کردن که در دوران دو تا قاتل، دوران قاتل بین دو نفر قانون اصلا یه قوله بود. چند مورد
کجای داری نفر؟ دو نفری که خونه
روایات داره که توضیح میشه دیگه برای این دو نفر.
خب مورد قصاص که نمی کنن دیگه.
آقای فیاض کدوم قانونه؟
قانون ایران
نکنه هر دو مجرد
نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه